ساعت 16 به وقت تهران، شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 16 مرداد سال 1401 خورشیدی برابر با 7 آگوست سال 2022 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. روز یک شنبه در ادامه مذاکرات احیای برجام، میخائیل اولیانوف و انریکو مورا نمایندگان روسیه و اتحادیه اروپا در وین محل برگزاری جلسات دیدار کردند. آقای اولیانوف در پیامی توییتری گفته است به نظر میرسد پیشرفتهایی در مذاکرات به دست آمده. ساعتی پیش از این ملاقات آقای اولیانوف گفته بود متن پیشنهادی اروپا در مشورت با پکن و مسکو تهیه شده و اصلاحی‌هایی هم که به این متن اضافه شده مورد تایید کامل روسیه است. محمد مرندی مشاور تیم مذاکرات هسته‌ای نیز به شبکه خبری المیادین گفته در گفتگوهای وین پیشرفت‌های کلی به دست آمده. به گفته او آنچه باقی مانده اختلاف‌هایی بین ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل است و بین ایران با اروپایی‌ها و روسیه اختلافی وجود ندارد. او شانس رسیدن به توافق را 50% ارزیابی کرد. فرمانده اداره عملیات ارتش اسرائیل خبر داد که خالد منصور، فرمانده منطقه جنوبی گردان‌های قدس، شاخه نظامی گروه جهاد اسلامی، بامداد یکشنبه در حملات هوایی اسرائیل کشته شد. روز جمعه نیز یکی دیگر از فرماندهان جهاد اسلامی در نوار غزه کشته شده بود. تاکنون 31 فلسطینی از جمله 6 کودک و 4 زن در حملات هوایی اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. جهاد اسلامی نیز در واکنش صدها راکت به سوی اهدافی در اسرائیل پرتاب کرده، ولی ارتش اسرائیل میگوید سیستم دفاع ضد هوایی آن کشور معروف به گنبد آهنین 97% از این حملات را خنثی کرده است. قرار است روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی درگیری‌های اخیر در غزه نشست اضطراری برگزار کند. حماس، گروه شبه نظامی فلسطینی که نوار غزه را کنترل می‌کند، این حملات را محکوم کرده، ولی نیروهای آن به طور مستقیم وارد نبرد با ارتش اسرائیل نشدند. گروه جهاد اسلامی از حمایت مالی و نظامی ایران برخوردار است و رهبر آن در نخستین روز حملات هوایی اسرائیل در تهران بود. خبرگزاری رسمی چین اعلام کرده که ارتش آن کشور از این پس در شرق تنگه تایوان مانورهای نظامی خود را ادامه می‌دهد. اعلام این خبر همزمان با آخرین روز مانور دریایی چین در نزدیکی آب‌های تایوان انجام شد. روز یکشنبه نیروهای دریایی چین و تایوان در محدوده خط دریایی تایوان با کشتی‌های جنگی، پرواز جنگنده‌ها و آماده باش سیستم دفاع هوایی سفارایی کردند. چین مانور دریایی 4 روزه خود را در واکنش به سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با قدرت نمایی ناوگان جنگی خود برگزار کرد. به گفته مقام‌های تایوانی، ناوهای جنگی چین چندین بار از خط مرزی دریایی و جنگنده‌های آن کشور از حریم هوایی تایوان عبور کردند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با ابراز نگرانی عمیق از بمباران نیروگاه زاپوریژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا در اوکراین، نسبت به وقوع فاجعه هسته‌ای هشدار داد. سازمان انرژی اتمی اوکراین روسیه را به تخریب بخش‌هایی از این نیروگاه متهم کرده، اما وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای اوکراینی این نیروگاه را هدف قرار دادند. روز جمعه چندین خمپاره به نیروگاه برق این مجموعه پرتاب و سبب قطع جریان برق به نیروگاه شد. تاکنون روسیه با بازرسان آژانس اجازه ورود به نیروگاه برای ابراز اطمینان از رعایت پروتکل‌های ایمنی را نداده. و صبح یکشنبه هم 4 کشتی باری حامل غلات، ذره و دیگر محصولات کشاورزی اوکراین بنادر این کشور در دریای سیاه را ترک کردند. به گفته مقام‌های اوکراینی این کشتی‌ها حامل 170 هزار تن ذره و دیگر محصولات غذایی آن کشور هستند که برای صدور به کشورهای مختلف بارگیری شده و عازم تنگه بسفور شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. مسئله جنگ بین اسرائیل و سازمان جهاد اسلامی رو بررسی میکنیم.
برای جهاد اسلامی هم این مسئله مطرحه که اون هم به پایگاه اجتماعیش، به نیروهاش این روحیه رو بده که اگر این ضربه رو خورده، این ضربه معینی به اسرائیل زده شده.
نگاهی داریم به گفته های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر اقامت 3,000 to 4,000 از فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا.
نمایش آقای مرتضی تقوایان نژاد، شهر بسیار تندرو ضد آمریکایی قم بود که بعداً افشا شد که 6 فرزندش در آمریکا هست. موقعی هم که این افشاگری ها انجام میشه، عمدتاً مقامات حکومتی خودشون از تکوتا نمیندازن. همون ادعای خنده‌دار داره، بچه‌های ما سفیران گویای نظام هستند.
هشدار آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دامنه نبرد روسیه علیه اوکراین در نزدیکی یک نیروگاه اتمی موضوع گزارش بعدی ماست. و میپردازیم به 30th سالگرد قتل زنده یاد فریدون فرخزاد، شاعر، مجری و بازیگر مشهور. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با افزایش شمار کشته‌ها و زخمیان حمله 2 اخیر اسرائیل به نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز دوشنبه در نشستی غیرعلنی در نیویورک در مورد حملات هوایی اسرائیل به غزه بحث کند. این شورا پس از درخواست‌هایی که از سوی امارات متحده عربی، ایرلند، فرانسه، نروژ و چین در روز شنبه برای انجام این کار انجام شد، با برگزاری نشست موافقت کرد. طی گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا به تداوم این گونه مناقشات در طی سالهای اخیر اشاره کرده و پرسیدم که این بار دامنه نبرد بین دو طرف تا چه حد گسترش می‌یابد. حبیب حسینی فرد:
درسته، با توجه به همین سوابق شاید بشه استاد تحلیل کرد که نهایتا این دور از این درگیری به کجا میکشه. در نظر بگیریم که همین سال گذشته در صورت با توجه به حملاتی که اسرائیل باز نوار غزه داشت برای رسیدن به اهداف معینی که تعریف کرده بود، خب حملاتی که شروع شد 11 روز به درازا کشید، با 4,000 موشک که دو طرف سر هم ریختن و 255 کشته. خب سال 2019 هم در نظر بگیریم که همین تلف یکی از فرماندهانی که الان کشته شده از جهاد اسلامی، اون رو موقع اسرائیلی‌ها کشتند، باز یک روز درگیری ادامه پیدا کرد و بعد دوباره با ساعتات نصف پایان یافت. الان به نظر میاد که خب هر دو طرف دارن میرن به این طرف که به یک اهدافی دست پیدا کنن. یعنی برای جهاد اسلامی هم این مسئله مطرحه که اون هم به پایگاه اجتماعیش، به نیروهاش این روحیه رو بده که اگر این ضربه رو خورده، این ضربه معینی به اسرائیل زده شده. اونم با توجه به اینکه خب امروز یک شنبه، یکی از اعیاد مهم اسرائیلی هاست، برای احتمالات جهاد اسلامی و نیروی فاطمی مسیح ها این که برهم بزنن، اخلال ایجاد بکنن، اونم با توجه به اینکه به هر صورت بخشی از اسرائیلی ها در یه همچین روزی ممکنه که بخوان تو چارچوب اون مناقشه‌ای که با سر مسجد الاقصا و قبت صخره دارن وارد این مناطق بشن، و بعید نیست که جهاد اسلامی امید داره که توی اینم یه کامل بحران بشه و به کمکش بیاد. توی راستاست که شاید یک دو روزی ما همچنان با این وضعیت روبرو باشیم، اونم خب با توجه به این تلاشی که به جریان افتاده از طرف مصر و قطر و اینها. نهایتاً باز هم دست هم دوره‌های قبلی بعد از چند روز پایان به تذکر بدونه که نتیجه معین و صدا آرامش دهنده کاملی به دست بیاد.
اسرائیل الان اعلام کرده که به اهدافش در این حملات دست یافته و متوقف میکنه این حملات رو. یکی از این اهداف طبعا ایجاد شکاف بین حماس و جهاد اسلامی بوده. واقعا این سوال الان مطرح میشه که در این دور از مناقشات حماس اصولا هیچ گونه دخالتی نکرد. به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه؟
اولش اینه که بونس 4 جنگی که ما از سال 2000 به این سو داشتیم بین غزه و اسرائیلی ها، حجم بزرگ تلفات، ویرانی ها، به نوعی خود حماس هم با توجه به اینکه به هر صورت مسئول اداره غزه است و پاسخگو باید باشه در برابر این جامعه که دائم زیر فشار بمباران، تخریب و ناامیدی قرار گرفته، از این جهت شاید برای حماس وارد شدن دوباره به یه جنگی با این ابعاد و با این ویرانی حداقل پاسخگویی در برابر جامعه غزه در جامعه فلسطینی هم مشکل شده باشه. از طرفی هم خب این مقدار بنظرم میاد که ملاحظات انتخاباتی معادلاتی که در اسرائیل داره پیش میره هم نطرحه. در نظر بگیریم که به هر صورت دولت آقای بنت و لپید که الان سر کار بودن و آقای لپید نخست وزیر شده، یه مقداری روابط تنش‌آلود کمتری با حماس داشتن تو چارچوب برخی تسهیلاتی که ایجاد کردن برای کارگرای فلسطینی که برن تو اسرائیل کار بکنن، امکاناتی که در ساحل غزه برای ماهیگیری و مسائلی از این دست فراهم کردن. و برای حماس غیر مهم نیست که در این انتخاباتی که ظرف دو سه ماه آینده برگزار میشه در اسرائیل لزوما دوباره آقای نتانیاهو و حزب لیکود که مواضع خیلی سرسختانه تری دارن نسبت به حماس و فلسطینی ها و اصولا حتی به لحاظ اقتصادی هم میدونید که خب دولت لاپید میگه که ما هم مسئله دو تا کشور آنچنان نمیخوایم از پای این مسئله بریم، ولی به لحاظ اقتصادی و برخی تسهیلات در صورت یه مقدار انعطاف پذیرتر عمل کردن در قبال فلسطینی ها. حداقلش اینه که برای حماس همین هم که یک دولت دست راستی تر و سرسخت تر در اسرائیل سر کار نیاد، تو این چارچوب شاید به اصطلاح یک سری معادلات رعایت کنه.
ببینید الان دبیر کل جهاد اسلامی زیاد نخاله به ایران یک سفری کرده و با مقامات ایرانی صحبت و اینها کرده، این به نظر شما نشون دهنده چی میتونه باشه؟
واقعیتش اینه که سازمان جهاد اسلامی در خلاف حماس که در صورت این مقدار قدرت مانور بیشتری داره و پرس کنید با کشورهایی مثل ترکیه، قطر و اینها هم در ارتباط، حتی این قدرت و این امکانات دوش که زمانی که سوریه درگیری شروع شد از ایران، از سوریه، از همه ببره و لزومن وای نست پشت رژیم اسد و حمایت بکنه، در که در مورد جهاد اسلامی اینجوری نیست. جهاد اسلامی بیش از همه گروه های فلسطینی به ایران متکیست، از جمهوری اسلامی امکاناتشو میگیره و تو این راست هست که همین امروز ما میبینیم تمام بیانات و حرف مقامات ایرانی اینه که چرا جهان ساکته، چرا سرسلا نمی کنن، چرا کسی علیه این مثلا وضعیت که ایجاد شده موضع نمیگیره. و به نظر میاد که برخی انتقادات به اصطلاح زمینی هم نسبت به این مسئله به حماس داره میشه که چرا حماس ساکته، چرا خب راجب تشکیلات خود مختار فلسطین آقای عباس اینها که اصولا جمهوری اسلامی همیشه اونا رو خائن معرفی کرده، ولی در مورد حماس برای ایران هم سخت این سکوتش و این عدم همراهیش با جهاد اسلامی برای اون چیزی که مقابله با اسرائیل نامیده میشه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است که 3,000 تا 4,000 نفر از فرزندان مقام های جمهوری اسلامی در خارج از کشور اقامت دارند. به گزارش ایلنا، محمد صالح هاشمی گلپایگانی ضمن آنکه خواستار دخالت مجلس در این زمینه شد، همچنین روز شنبه 15 مرداد اظهار داشت چه اصراری است فردی مسئول باشد در حالی که فرزندش در خارج از کشور باشد. یک رقابتی بین مسئولان نیز وجود دارد، یعنی نمی‌شود افراد به دنبال تامین یورو و دلار برای فرزندانشان باشند اما با صدای بلند استقلال کشور را اعلام کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا با وجود مطرح شدن این موضوع تا یه چند سال اخیر هنوز نتیجه ملموسی از آن به دست نیامده است. مهدی مهدوی آزاد:
این موضوع مدیران دو تابعیتی در جمهوری اسلامی در کنارش آقازاده‌های خارج نشین 4-5 سال هست که در فضای سیاسی امنیتی ایران مطرحه. میدونید چند طرح مختلف در مجلس مطرح شده، از جمله اون طرح منع اعضای درجه یک خانواده مقامات برای سفر به کشورهای متخاصم یا طرح ممنوعیت به کارگیری چنین مدیرانی. تقریبا تمام این طرح‌ها یا در نطفه خفه شده یا در ساختار بوروکراتیک حکومت یه جورای بلاک شده. میدونید بعضی وقتا نمونه‌های عجیب و غریبی هم منتشر شده. یک نمونه‌اش آقای مرتضی سقاییان نژاد، شهر بسیار تندروز آمریکایی قم بود که بعداً افشا شد که 6 تا فرزندش در آمریکا هست. موقعی هم که این افشاگری‌ها انجام میشه عمدتاً مقامات حکومتی خودشون از تکوتا نمیندازن، همون ادعای اقتدار داره، بچه‌های ما سفیران گویای نظام هستن، نمی‌دونم رفتن آمریکا رو ارشاد کنن بعد برمیگردن قم. مجموعاً گفته میشد که این طرح نظرات بیت آقای خامنه‌ای، شخص آقای خامنه‌ای است و همچنین اطلاعات سپاه پاسداران. گفته میشد در واقع بخشی از نگرانی هسته سخت قدرت هست در مورد مسئله نفوذ و جاسوسی، هرچند که باید بگیم این طرح عمدتاً علیه دولت قبلی به کار برده میشد که طرفدار مذاکره بود. منتها مشکل حکومت این بود که بخش‌های بزرگی از مقامات ارشدش دیگه، حالا اونایی که همه میشناسن امثال آقای لاریجانی و خود آقای روحانی، و اونایی که نمیشناسن گفتم امثال آقای صفاییان نژاد، بخشی از مقامات خود حکومتی فرزندانشون در کشور خارجی هستن، در آمریکا هستن، اونها پشت پرده بدون که به روی خودشون بیان چنین طرحی رو زمین میزنن. برام بذارید اینجوری جنبندی بکنم، در یکی از ایدئولوژیک ترین کشورهای دنیا که صبح تا شب شعار مرگ بر غرب، مرگ بر آمریکا میده، این ساختار فاسد و پوسیده به اونجا رسیده که بخشی از همین مقامات، بخش بزرگیشون آرزوشون این هست که گرین کارت داشته باشن یا دارن، دو تابعیتی هستن، و بخش دیگری هم فرزندانشون رو فرستادن کشورها، و در حالی که صبح تا شب در واقع شعار استقلال میده، شعار مرگ بر آمریکا میده، در واقع اونا دارن کار خودشون رو میکنن. هر طرحی هم برای مهار کردن این موضوع ارائه میشه از طرف جناح‌های مختلف، نهایتا توسط همین افراد داخل ساختار بوروکراتیک حکومت بلوکه میشه.
الان این نکته ای که توسط دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده چه معنی میتونه داشته باشه؟ چرا دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ آیا این حکایت از یک اختلاف درون گروهی بین خودشون داره؟ چون معمولا این مسئله توسط افراد دیگه با سمت‌های دیگه به خصوص در مجلس مطرح میشد.
ببینید چه این زمینه دستگاه‌های امنیتی، محافل، گروه‌های فشار اعداد مختلف ارائه میدن. مثلا در مورد همین مدیران دو تابعیتی شما از عدد 60 70 تا میشنید تا عدد 400 500 تا که مثلا توسط کریم قدوسی یا در بخش تونرو مجلس مطرح میشد. الان یه چند وقتی از 3-4 ماهی هست این عدد 4000 نفر در محافل مطرح شده. این نشانه است از اینکه احتمالاً نهادهای نزدیک به سازمان اطلاعات دفاع، به هر حال نهادهای اطلاعاتی نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای و خود آقای خامنه‌ای چنین گزارشی و ارزیابی دارند. حدود 2 ماه پیش آقای مرتضی میزبان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران هست، در صدا و سیما هم همین عدد 4000 نفر رو مطرح کرد که البته خب با واکنش بخشی از باز دوره همین حکومت مواجه شد. مجموعاً دلایل مختلفی رو میتونید بیارید. یکی از دلایلش این است که داخل ستاد امر به معروف و نهی از منکر دو جریان اصلی وجود داره. یه جریان در واقع خب کشور رو داره میبره به سمت فوندامنتالیسم مذهبی، نمادش هم تحقیر زنان، کتک زدن زنان و مسئله بدحجابی است، در واقع فقط روی حجاب تمرکز میکنه. یه جریان دیگه اما هست که در واقع روی حجاب خیلی اصرار نداره، اما اصرار داره کشور رو ببره به سمت انزوای، به سمت کره شمالی، به همین خاطر هم در واقع شعار امر به معروف مسئولین سر میده. موقعی هم که میگه امر به معروف مسئولین، عمده حرفاش دوباره همین هست، فرزندانتون خارج کشور نرن، نمیدونم شما غرب زده نباشید و از اینجور خزعبلات. یه دلیل دیگه هم این هست که بخش‌های مختلف حکومت از ستاد امر به معروف یا نهادهای شبیه این به عنوان گروه فشار استفاده میکنن. مجموعاً ما میتونیم بگیم که بعد از یه دوره سکوت، یک دوره وقفه‌ای که در مورد این مسئله ایجاد شد به خاطر اینکه دولت رئیسی سر کار اومد، حالا دوباره بخش‌های در واقع بنیادگرای حکومت یا بخشایی که نگرانی‌های امنیتی دارن دوباره دارن این مسئله رو علم میکنن، هرچند چون دولت خودشون هست، دولت رئیسی، دولت آقای خامنه‌ای، نمیتونن به گزندگی قبل بگن. یک گرایشی در کشور وجود داره، این گرایش برخلاف ظاهرش بر مبنای عدالت نیست. درست ظاهرا میگه اگه آمریکا بده چرا بعد بچه‌های مسئولین ما برن آمریکا، مثلا این شعار واظاهریش هست، در بطن خودش سعی میکنه تمامی شاهراهای ارتباطی کشور رو ببنده و در واقع نوعی خالص‌سازی در داخل حکومت بکنه، به ادعای خودش بنیادگراتر بکنه به قول خودش حکومت رو و مقامات حکومتی رو، و در واقع یه سیستم شبیه سیستم‌های گزینشی در 60 راه بیاندازه. هر نوع فشاری تو این زمینه میبینید از این زاویه من تحلیل میکنم، نه از زاویه واقعا عدالت اجتماعی یا مثلا راستگویی مقامات حکومتی.
گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن
تا بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد درگیری‌ها پیرامون نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین با تهدید بسیار جدی فاجعه اتمی همراه است. اوکراین مسئولیت را بر عهده روسیه گذاشته که محوطه نیروگاه را اشغال کرده. مسکو اما کیف را به تشدید تنش ها متهم می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه اعلام کرد درگیری نظامی در حریم بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا بازی با آتش و تهدید بسیار جدی است و می تواند باعث فاجعه اتمی شود. رافائل گروسی با اشاره به 7 اصلی که برای ایمنی نیروگاه های اتمی تعریف شده گفت در 24 ساعت گذشته تمام این اصول زیر پا گذاشته شده. اشاره وی به حملات در محوطه نیروگاه اتمی زاپوریژیا در روز جمعه است، اما او چند روز پیش در مصاحبه با آسوشیتد پرس هشدار داده بود در تمام 5 ماهی که نیروگاه اتمی زاپوریژیا از کنترل آژانس کاملا خارج شده این اصول زیر پا گذاشته شده و جهان تکنون چنین وضعیتی را تجربه نکرده بود.
When we look at the very unique situation we have in Zaporizhia, we see that most of them, if not all, are being violated or not observed.
روسیه مدعی است نظامیان روس برای حفظ امنیت این نیروگاه در آنجا مستقرند، اما اوکراین و متحدان غربیش ارتش روسیه را متهم کردند که این نیروگاه را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و از آنجا بدون ریسک پاسخ و ضد حمله مواضع نظامیان اوکراینی و شهرهای اطراف را گلوله باران می‌کند. طرفین یکدیگر را مسئول 3 موج حملات موشکی می‌دانند که بنا به بیانیه‌های سازمان انرژی اتمی اوکراین جمعه به خط فشار قوی نیروگاه مخزن نیتروژن و تأسیسات کمکی لطمه وارد کرد و این صدمات خطر نشت مواد رادیواکتیو را به وجود آورده و باعث شد یک راکتور خاموش شود. کیف مسکو را متهم میکند به دنبال تخریب زیرساختی است که این نیروگاه را به سیستم برق رسانی اوکراین متصل میکند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود خواستار تشدید تحریم ها علیه روسیه شد، چرا که به گفته وی نیروهای روس تروریست های هستند که جهان را با فاجعه در بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا تهدید میکنند.
روسیه تروریستی стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію, найбільшу в Європі.
Україна з سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته تضمین کنند نیروگاه اتمی از کنترل روسیه خارج شود و تحت کنترل ناظران بین المللی قرار گیرد. مسکو میگوید کیف مانع نظارت آژانس بر نیروگاه اتمی زاپوریژیا شده، چرا که نگران است آژانس تایید کند تحت کنترل روسیه این نیروگاه به فعالیت عادی خود ادامه میدهد. تراس زاگرودنی کارشناس مسائل انرژی اتمی میگوید نیروگاه اتمی گروگان بازی های سیاسی شده.
تا کنون ما شاهد این وضعیت نبوده ایم که کشوری عضو شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیروگاه اتمی در کشوری دیگر را اشغال کند. روسیه پنهان نمی کند که در پی الحاق مناطق اشغال شده در اوکراین است و بر اساس این منطق چون نیروگاه اتمی زاپوریژیا در این منطقه قرار دارد پس متعلق به روسیه است. بی توجه به آنکه از لحاظ فنی اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بسیار دشوار خواهد بود. مشخصاً روسیه به دنبال وقوع فاجعه نیست، اما خطای پرسنلی که چندین ماه تحت فشار کار می‌کنند و یا انفجار مهماتی که نیروهای روس داخل نیروگاه اتمی مستقر کردند این تهدید را به شدت جدی کرده. به همین دلیل مدیر کل آژانس هشدار می‌دهد نیروگاه زاپوریژیا با مشکلاتی روبروست که هیچگاه نباید تأسیسات اتمی آن را تجربه کند.
کنوانسیون ژنو عملیات نظامی در تأسیسات اتمی را اکیداً ممنوع می‌کند، اما روسیه با زیر پا گذاشتن تعهدات خود در جریان جنگ علیه اوکراین 2 نیروگاه اتمی را اشغال کرد. به گزارش اخیر رویترز از تدارکات حمله روسیه علیه اوکراین، کرملین نیروگاه اتمی چرنوبیل را به عنوان پایگاه اصلی برای حمله به کیف در نظر گرفته بود و صرفاً زمانی از این طرح منصرف شد که نظامیان روس ناچار به عقب نشینی از شمال اوکراین شدند. در پی احیای نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر نیروگاه چرنوبیل، رافائل گروسی مدیر کل آژانس گفت این نیروگاه در یک قدمی فاجعه بود. اکنون که نیروگاه زاپوریژیا عملا در خط مقدم جبهه قرار گرفته، نگرانی های جدی وجود دارد که صدمه به این نیروگاه به فاجعه منجر شود که حتی بدتر از چرنوبیل و فوکوشیما خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
این روزها 30 سالگرد قتل فریدون فرخزاد، شاعر، مجری، بازیگر، شومن و خواننده شناخته شده ای ایرانی است. به مناسبت این روز بخشی از برنامه سلام همسایه‌ها را که فریدون فرخزاد اواخر دهه 60 شمسی در رادیو درفش کاویانی اجرا می‌کرد می‌شنوید. در اینجا ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به این برنامه توجه فرمایید.
من این برنامه رو بسیار دوست دارم، برای اینکه این برنامه است که مستقیم با شما ارتباط برقرار میکنه، با شما که دختران و پسران وطن ما هستید، با شما که زنان و مردان کشور ما هستید. و من بسیار دوست دارم وقتی که با شما از نزدیک صحبت میکنم و میدونم که گوش شما به رادیو ما هست، برای اینکه صحبت های منو بشنوید، آواز های ما رو گوش بکنید و بالاخره اگر پیامی دارید برای ما بفرستید، ما تماس بگیرید و ما بتونیم از نظریات شما در برنامه‌مون استفاده بکنیم. چه حدیفی که آدم یک برنامه رو اجرا بکنه و از فرهنگ ایران در اون برنامه اشاره‌ای نکنه. نیما یوشیچ که میگویند که از شاعرترین شعرهای ماست، میگوید باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. ما باید از یک مقداری از مسائل بیهوده خودمون بکاهیم تا بتونیم به اون چیزهایی بیافزاییم که لازمه زندگی ما هست، لازمه زندگی ملت ایرانه. ما باید ببینیم که به چه چیزهایی نیاز نداریم. چه فرقی میکنه اگر امروز واقعا یک خمیر دندون به نوع بدترش پیدا میشه، اصلا پیدا نمیشه؟ خب آدم بالاخره یه جوری با بی خمیر دندونی کنار میاد. ولی اگر یک کتاب نباشه، اگر اندیشه نباشه، اگر فکر برتر نباشه، آیا میشه به زندگی امیدوار بود؟ آیا میشه فکر کرد که داریم زندگی میکنیم؟ زندگی میکنیم بهتر بگم؟ نه، نمیشه. بنابراین باید ایستاد. نظر من و شما یکی هست، باید بایستیم، باید مقاومت بکنیم و باید بدانیم که بالاخره زندگی از آن ما خواهد بود. در دنیا بعد از جنگ دوم جهانی در بیش از 20 خورده کشور چنین جریاناتی به وجود آمده که در کشور ما هم نظیرش اتفاق افتاده. 10 سال تاریخ نیست، 10 سال یک ذره هست در مقابل قرنها تاریخ. برای من و شما که شاید 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال زندگی بکنیم، شاید 10 سال مهم باشه. ولی 10 سال در مقابل قرون، 10 قرن هیچ چیز نیست و هیچ نقشی بازی نمی کنه. ما نباید تمام زندگی رو برای خودمون بخوایم و فکر بکنیم که الان چی. ما باید زندگی رو بسازیم برای فرزندانمون و برای فرزندان فرزندانمون. بنابراین باید فراموش بکنیم، بکاهیم از چیزهای زائد زندگیمون و بیافزاییم به چیزهایی که لازمه زندگی ما هستند. گفتم نیما یوشیچ انقدر زیبا میگه باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. بنابراین برای اینکه از چیزی بکاهم که زائده، از حرفام کم میکنم و برای اینکه به چیزی بیافزایم که لازمه این برنامه است، به موسیقی اضافه میکنم. ویگن یک آواز خیلی قشنگ خونده. شاید اینجا لازم بود که از یک خانم خواننده یک آواز پخش کنم، چون یه درمیونی مرد میخونه، یه زن میخونه، ولی کجای قانون دنیا به هم میخوره اگر من اینجا از ویگن یک آواز برای شما پخش کنم به نام دلی دیوانه. یک آواز، این آواز مال خیلی وقت پیشه، من خیلی جوان بودم که ویگن میخوند. با تو رفتم، بی تو باز آمدم، از سر کوی تو دل دیوانه. یه هم چیزی بود، شاید من کلماشم درست بلد نباشم، برای که مال خیلی وقت پیشه. شاید به یاد شما بیاد که خیلی وقت پیش بگن چی خوند وقتی از دیوانگی دلش صحبت کرد. شما رو تنها میذارم با دل دیوانی بگن. موسیقی
تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو